أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار بما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. سوره مبارکه جاسیه ششمین سوره از حوامیر هفتگانی است که در مکه نازل شد و محور اصلی سوره مکه اصول دین و بیان خطوط کلی و جامع اخلاق و فقه است. حوامیر هفتگانه با تنزیل کتاب و تبیین وحی شروع می شود که قرآن کریم از لدن علی حکیم نازل شد، از لدن عزیز حکیم نازل شد و ماننده ها. وقتی می فرماید خدای عزیز خدای حکیم این کتاب را نازل کرد، یعنی قرآن خودش از عزت و حکمت برخوردار است و درس عزت و حکمت می دهد. چه این که در سوره مبارکه علق وقتی فرمود اقرا و ربک اکرم، اشاره به آن است که ذات اقدس الله درس کرامت میدهد. اگر گفتند در فرون کلاس در فرون مسجد یا مدرس یک فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد. یک اصولی تدریس میکند، یعنی درس اصول میدهد. اگر گفتن در فرون مدرس یک اکرم تدریس می کند، یک درس کرامت می دهد. اگر فرمود لقد کرمنا بنی آدم، چون که در باره فرشته فرمود به عین سفر کرام برره، برای آن است که خالق اینها معلم و مدرس اینها خدای اکرم است. خدای اکرم می گوید اقرب و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اگر خدای عزیز حکیم کتاب را نازل کرده است، یعنی این کتاب خودش از عزت و حکمت برخوردار است، معارف حکمی دارد و آموزنده عزت و حکمت است. خود حامیم که جو به روح مقدس که بحثش در اول سوره مبارکه بقره گذاشت، این تنزیل است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که چه تنزیل چه انزال قرآن کریم این رو به صورت حبل متین آویخ، نه اونجوری که انزل من از سماء ماء که قطرات باران را به زمین انداخت، ولی قرآن را به زمین نینداخت، قرآن را به زمین آویخ که احد طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. فرمود این کتاب مبدع فاعلیش عزیز حکیم است، محتوای و هم عزت و حکمت است، رهاورد او هم عزت و حکمت است. یعنی جامعه اسلامی را با عزت و حکمت اداره می کند و کسانی که از عزت و حکمت بهره دارند بیشتر از قرآن استفاده می کنند و هر اندازه از قرآن بیشتر استفاده کردن به عزت و حکمت اونها افزوده میشه. حالا برهان مسئله چرا این کتاب عزیز حکیم است، چرا درس عزت و حکمت میدهد، چرا در محتوای او جز عزت و حکمت چیز دیگر نیست، نظام هستی را بررسی میکنه. میفرماد اگر کسی اهل ایمان باشد از نظام هستی آیت بودن را می فهمد، اگر کسی اهل یقین باشد از نظام هستی آیت بودن را می فهمد، و اگر کسی اهل تعقل باشد از نظام هستی آیت بودن را می فهمد. آیت را اول باید معنا کرد و تفسیری که در سوره مبارکه جاسیه است با مصر به اجمالی که در سوره مبارکه بقره است باید بررسی کرد. قبلا هم در تفسیر آیه گفته شد به این که آیت یعنی علامت، علامت ها دو قسم است، یا اعتباری است و قراردادی است، مثل اینکه پرچم هر کشوری علامت استقلال اون کشور است. این پارچه وقتی با این رنگ در یه جایی نصب شد علامت فلان کشور است، این علامت های اعتباری است. یا فلان فلز وقتی رو دوش فلان نظامی هست، این علامت آن است که سرهنگ است یا سردار است یا امیر است و مانند. اینا علامت ها و قراردادهای اعتباری است که در هر زمان و زمینی فرق میکنند. یه سلسل علامت های تکوینی است که در هیچ جا فرقی ندارد، مثل که چمن علامت آب هست، دود علامت آتش است. اگر یه جایی چمن سبزی بود نشانه آن است که آبی وجود داشت، و اگر دودی هم باشد نشانه آن است که آتشی وجود داشت. این قرارداد نیست، فرق بین بلد و نهم نیست، در هر جای باشد برخلا این چمن نشانه آب است و اون دود هم نشانه آتش، لیکن مقطعی است. یعنی این چمن مادامی که سبز است علامت آب است، اما وقتی پژمرده شد، خاک شد، به صورت خاکستر در آمد و به صورت یک خاک خارجی شد، این دیگه علامت آب نیست. دود هم مادام که به صورت دخان هست به اصطلاح علامت آتش است، ولی به هوا که تبدیل شد به صورت هوا در آمد دیگه علامت آتش نیست. پس علامت های اعتباری که حقیقتی ندارن به قرارداد ببستند. علامت های حقیقی هم گاهی مقطعی هم گاهی هم مقطعی نیستن. مقطعی نیستن یعنی این شی به هر شرط و وصفی در بیاید علامت است. به قرآن کریم که می فرماید آسمان و زمین، اون چه در آسمان و زمین است، اون چه بین آسمان و زمین است، این آیات الهی هست. یعنی در هر شرایطی به هر وضعی در بیاین علامت هست و خدا را نشون می دهند. حالا برفرض این چمن که آیت چمن آفرین است، وقتی هم که پژمرده شد به صورت خاک شد آیت خاک آفرین است. این طور نیست که حالا فرق میکنه. دخان با نامی که دود هست علامت دود آفرین است، وقتی هم که تبدیل به هوا شد علامت هوا آفرین است. این طور نیست که حالا در یه مقطعی علامت به آیت الهی باشد، در مقطع دیگر آیت الهی نباشد. پس آیت های تکوینی دو قسم، یک قسم مقطعی هست، مثل اینکه چمن آیت آب است مادامی که سبز است، و یک قسم دائمی هست به هر وضعی که باشد نشانه خداست، مثل موجودات جهان خارج. بحث سوم آن است که آیت بودن برای موجودات خارجی از چه سنت است، که این که فرمود آسمان آیت است، زمین آیت است، بین الارض و السما آیت است، سحاب مسخر آیت است، اختلاف لیل و نهار آیت است، این چه سنخ صفتی است برای موصوفات، چه سنخ محمولی است برای موضوعات. چون محمول وقتی برای موضوع هم می‌شود، این چند جوره دیگه که قبلا هم با مناسبت های این بحث گذشت. یه وقت عرض مفارق است که میگوییم فرون جسم عبیز است، فرون جسم اسود است، اینا تکوینی است، حقیقی است، قراردادی نیست. اما گاهی عبیز است، گاهی عبیز نیست، گاهی اسود است، گاهی اسود نیست، عرض مفارق است، عرض ذاتی نیست. گاهی محمول عرض ذاتی موضوع است، مثل که الاربعت و زوجون و النار و حارتون مثلا عرض ذاتی است، اما خارج از محدوده ذات است. وقتی گفتیم که این عرض است، این تو محور جنس و فصلش راه ندارد، خارج از دروازه هستی ماهیت گوهرش. قسم سوم آن است که محمول ذاتی موضوع است، نه عرض مفارق است نه عرض ذاتی است، بلکه ذاتی اوست، یعنی جنس اوست، فصل اوست، مثل انسان، حیوان، ناطق است و مانند دارد. این قسم سوم. قسم چهارم که از همه اینا دقیق تر است، این است که محمول ذاتی موضوع است، ذاتی معنی هویت، نه ذاتی معنای ماهیت. مثل انسان و موجودان، الموجود و ممکنان، الارض و موجودتون به مانند آن، که حمل موجود بر وجود از سنخ جنس و فصل نیست، توی حقیقت عینیست و وسیط است، به جنس و فصل ندارد. پس محمول برای موضوع چهار سنخ دارد. این که میگیم جهان آیت است، زمین آیت است، از سنخ عرض مفارق نیست یک، از سنخ عرض لازم نیست دو، از سنخ ذاتی معنای جنس و فصل ماهیت نیست سه، از سنخ ذاتی معنی هویت است که در درون او جز آیت بودن چیز دیگر نیست. این چهار چون برهان این است، لذا برای حکیم و اهل معرفت فرق بین عادت و خرق عادت نیست، یعنی خود اصحاب میشه آیت حق، وقتی هم که اجدها شد میشه آیت حق، منتها توده مردم خرق عادت را که ببینن بگن این آیت است، معجزه است، عادت را که ببینن چون غرق عادت هم این رو معجزه نمیدونن، این رو آیت نمیدونن. خب تمام عالم جمع بشن مگر میتونن پشه خلق کنن، مگر خلق کنن؟ و این یسلوب هما زباب و شیعن لا یستن بزرومه زعفتال و رمتون که پایان سوره حج است، مگر اولین و آخرین جمع بشن میتونن پشه خلق کنن؟ میتونن مگر خلق کنن؟ در اصل وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کسی مقداری خاک ریخت توی یک شیشه، یه قدی هم آب ریخت توی شیشه، درش بست، بعد از این مدتی بسیارت کرم در آمده. این گفته خلقت معذرده خالق ندارد، این اجزای آدم هم که وقتی جمع شده به این صورت در میان نشانه شده که برم کار کردم، یه مقدار خاک ریختم توی شیشه، یه مقدار آب ریختم، اینا جمع شده شدن کرم. وجود مبارک امام صادق فرمود به او بگو چند تا اینها نرن، چند تاشون مادن، و اگه تونستی اینها رو به حالت اول برگردن. این شخص این جایی که وجود مبارک امام صادق هست اونجا نمیتونه امام فریب بکنن، اونجا فرار کرد. اگر جمعی جنس جمع بشن یه دونه خشه نمیتونه خلق کنن. لذا اهل معرفت میگن فرق بین عادت و خرق عادت نیست، منتها توده مردم چون با عادت انس پیدا کردن این معجزه به آیت الهی نمیدونن. اگر خرق عادت شد یک عصایی چوبی به صورت مار دمان در آمد او را آیت میدونن. از این جهت برای توده مردم فرق میکنن، ولی برای خواص فرق نمیکنن. لذا در این بخش از سوره مبارکه جاثیه میفرماید هر چه در آسمان است آیت حق، هر چه در زمین است آیت حق است، هر چه بین در ارض و سما است آیت حق است، هر چه در نظام سپهری از در نجوم و هیئت می گذرد آیت حق است. حالا لازم نیست یه وقتی یه خرق عادتی بشه و سخرها علیهم سر علیان و سرمایت ایام تا بشه عادت و معجزه، کلن آیت است. هم آیت به معنای چهارم هست که از سنخ هویت است، ذاتی ماهیت نیست، ذاتی هویت است یک، و هم فرق بین عادت و خرق عادت نیست دو. این فی السماوات، گاهی دارد فی خلق السماوات، گاهی دارد فی السماوات، چون خلق این مخلوق دیگه. اگر به ذات اقدس اله اسناد دادیم میشه خلق و میشه خالق، اگر به مخلوق اسناد دادیم تعبیر مخلوق بکنیم، اگر به جهان اسناد داریم میگیم مخلوق، اگر به خدا اسناد داریم میگیم خالق، وگرنه خلقت این همه این جهان هستی است، خلق این مخلوق است. ف فرمود چه تعبیر بکنید فی خلق السماوات، چه تعبیر بکنید فی السماوات. گاهی میگوید آسمان آیت است، گاهی میگوید در آسمان آیات الهی است. یعنی اصل هستی او، نظم او، کیفیت حرکت او، کیفیت تدبیر او، کیفیت مدیریت او، همه این آیات الهی است. پس این چیزی نیست که اصل خلقت یعنی کانه تامه آیت الهی باشد و اما کانه ناقصه یعنی اوصاف و کمالاتش آیت الهی نباشد. پس چه بفرماید ان فی خلق السماوات، چه بفرماید فی السماوات، فرق نمی کند. و در اصل هستی اینها آیت هم، چه در کمالات و نظم و تدبیر اینها آیت هم. آیت هم مطلع بعدی آن است که دو چیز نشون میده، هم آیت هم برای مبدع فعالی که خدای سبحان اینها را آفرید و هم نشانه معاد هم برای اینکه نظم دقیق با باطل بودن، با لغو بودن، با بازیچه بودن هماهنگ نیست. حتما یه روز حسابی هست. این نظام دقیق به حساب نیست، بازیچه نیست. لذا گاهی بعد از جریان نظم دقیق سماوات و عرض مبدع عالم را بیان میکنند، گاهی منتهای عالم را که روز حساب است بیان میکنند. آخه این سماوات یک کلمه تکوینی است، این آیت است برای آفریدگان و آیت است برای آینده، خود همین این آسمان و همین زمین. منتها آیت ها فرق میکنند. یه وقت از آیت های تکوینی سمانتونی گفته شد، یه وقت آیت های اعتباری است. در آیت های اعتباری مثل بلیغ بودن، فصیح بودن، این آیت های اعتباری است. فصاحت و بلاغت هرچه قوی و غنی بشود اعتباری است. گاهی مثلا این سبع معلقه برای ادبای عرب مثلا جاذبه دارد، ولی برای عبری و سریانی و تازی و آذری این الفاظ مهمل. وقتی مهمل شد، حالا یه کسی که قصیده بگوید 70 بیت، هر بیتی پایانش عین باشد که هر کدام از این 70 تا معنای خاص خودش دارد، میگن این کلمه این مثلا 70 معنا داره. یکی سی قصیده بگویم 70 بیت داشته باشد، پایان هر بیت هم کلمه این باشد و هر جایی که کلمه این گفت یه معنای خاصی بکن، این یک کار فصاحت و بلاغت ادبی عرب هست در محدوده خودش. و همین کلمه این برای افراد دیگر مهمل است، اصلا معنا ندارد. بنابراین کرامت ها یا برجستگی های ادبی این منحصر است مال هم اون نژاد. ولی قرآن کریم یک آیتی هست که این برای جهانیان معجزه است. این که فرمود قرآن معجزه است، تنها اون الفاظ مخصوص و عربی بودن و عربی مبین بودن اونیست. چون وقتی در سوره اسراء جن و انس رو دعوت کرده است که اگر جن و انس جمع بشن هرگز نمیتوانند مثل قرآن بیارن، خب اینا اصلا عربی عادی هم نمیتونن بیارن، چرا رسد به عربی قرآنی. برای آن است که این از در الفاظ که خب در کمال فصاحت و بلاغت است. قسمت مهم همون علوم و معارفی است که خدای سبحان در این کتاب الهی اعمال کرده است. حالا اون بیانات تمدن ها و سیاست ها و فقه و اصول ها و حکمت ها و اخلاق و ادب سر جاش محفوظ. به طور کلی جهان را طوری ترسیم میکنند مثل کوی و برزن یک روستای کوچک. شما ببینید اهل یک روستا یا اهل یک شهر در یک محلی که هستن، کوی و برزن او رو کاملا آشنا هستن. وقتی میخوام به یک دیگر بگن آدرس بدن، میگن شرقش اونه، غربش اینه، جنوبش اینه، شمالش اینه. کل این روستا یا این محله نقشش در دست ساکنین این محله است. اما قرآن کریم وقتی که بخواهد جریان عالم را تبیین کند برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، می فرماید ما کنت به جانب طور ولی قصه از این قبیله، ما کنت به جانب غربی ولی قصه از این قبیله، ما کنت صاویم به احریمتی مدیم ولی قصه از این قبیله، ما کنت لدهیم از رلغون اقلام هم ایهم یک رو برگم قصه از این قبیله. کل جهان را مثل یک کوچو پس کوچک محله کوچک در دست پیغمبر بذاره. میگه در طور نبودی، در اون ایمن وادی نبودی، در جریان مریم نبودی، در جریان مریم نبودی، ولی بعض اینه، این میشه معجزه. خب کسی که نه در شهر بود نه در غرب بود، تازه نه اون مکان محفوظه، قرنهاست که گذشت، کل جهان را آدرس میدهد مثل کوچه پس کوچه محل کوچه. این کتاب معجزه جهانی است، جنبهش جمع بشن نمیتونم مثل این بیارم. تنها عربی بودن او، فصیح بودن او که در کمال فصاحت هست، این معجزه جهانی نیست، مجموع اینها معجزه جهانی است. اون بخش هنری او هم معجزه است، ولی قسمت مهمش این علم غیب است، اسرار عالم هست، گذشته را بیان میکند، آینده را بیان میکند، میلیون ها سال بعد چه می شود رو بیان کرده، میلیون ها سال بعد چه بوده بیان کرده، اسرار عرش را گفته، اسرار زمین و تحت الارض را گفته. اینا میشه معجزه است.
اگر فصاحت و بلاغت و اعتباری بگیریم که شما فرمودید، فصاحت و بلاغت قرآن هم فقط برای عرب ها
بله دیگه، امر اعتباری است،
اعتباری نباید باشه، در صورتی چون نحوه خاصی از صوت و صدا
بله دیگه اعتباری است، چون آخر تحدی بکنند در جامعه غیر عرب، یعنی عبری و سریانی و فارسی و آذری، این کلمات اصلا مهمل هست، معنا ندارد. بله دعوت میکنند، این میگه من عربی عادی هم نمیتونم بیارم، چرا صد قرآن؟ این چه دلیل است برای اینکه معجزه است؟ شما میگید اگر تونستی بیاری من فارسی هم نمیتونم بگم. میلیون ها عرب مردم اروپا هستن که هرگز مثل گلستان سردی و بوستان سردی اونا نمیتونم بیارن، یه فارسی عادی است. شما میگید ما اگه تونستیم بسیم بیاریم، مگه ما میتونیم فارسی بیاریم؟ مگه ما میتونستیم ترکی بیاریم؟ این جهانی را دعوت کردن مال اون امر جهانی است، امر جهانی به علوم برمیگرده. در داخل عرب یه تحدی خاصی است مربوط به این هاست که شما که به سبعه معلقه می نازید این رو بیارید، به کمترین صوره هم بسنده می کنید. اما اگر به جهانیان بگیم که این قرآن معجزه است برای شما، نمی تونید بسیار بگیم نه، ما نمی تونید مثل سر برسن سردی و استن سردی بیارید، کشت به این اگر ما نتونستیم بیاریم که زبان ما نیست. اما وقتی که بگید این کتاب اینه، کل جهان را مثل پوی و برزن یک محله کوچک در دست پیغمبر بذاره، میلیون ها سال بعد در بهشت خبره، در جهنم چه خبره، چه میشود رو پیغمبر، میلیون ها سال قبل و بعد رو، این که کل جهان در شش رو در دست پیغمبر گذاش، این احدی نمیتونه مثل این بیاره. بنابراین گاهی آیت بودن در بخش هنر هست، مثل فصاحت و بلاغت. این برای کسانی که فصیحانه حرف میزنند، بلیغانه حرف میزنند، اهل معلقات سبعه، این معجزه است. ولی که شما که اهل این کاری و ادیبانه شعر میگویید، سبعه معلق دارید، هرگز یه سوره مثل این نمیتونی عربی بیارید. این مخصوص این هست که فعتو به صورت بیست. اما وقتی تحدی جهانی شد، وقتی هدن للعالمی شد، للعالمی نظیرن شد، ذکرال بشر شد، کافتن للناس شد، معجزه بودن او هم جهانی است. طرز احمدن هیچ کس نمیتونه مثل این بیاره. بعد میفرمون اینجوری که ما قرآن رو نازل کردیم، این اصلا بدلی بردار نیست، تحریف بردار نیست. ما کان حدیثن یفترا، یعنی اصلا قابل این نیست که شما را بگید پیغمبر مازال را جعل کرده. اگر این چیز قابل جعلی هست، این فلزات و فروش و ظروف و ایناس قابل جعلی است. فرمود مگر کسی میتونه آفتاب جعلی بیاره، یه آفتاب بدنی سازه؟ این ما کان حدیثن یفترا، این به صورت نفی جنس تبیین میشود، یعنی اصلا قابل جمع نیست. شما میگید مثلا افترا، اینطور نیست، دروغ بست یعنی چی؟ این کتاب قابل دروغ بستن نیست، من این کتابیست که از کل جهان داره خبر میدهد، به ذهن کسی نمیاد. یه همچیزی ما کان حدیثن یفترا، مثل که فرمود ما کانت شمسو تج البدر، آفتاب قابل بدنی سازی نیست، راه شیری قابل بدنی سازی نیست. انسان ممکنه که فرون صنعت را بدنیش بسازه، اما راه شیری که میلیون ها ستاره است را بدنیش بسازه، این از قابل نیست. تعبیر ما کان حدیثن یفترا یعنی اصلا این قابل جمع نیست. چی میگید؟ حالا گذشته از این که درس نخونده است، اون میبود مطالب دیگه است، اما این کتاب کتابی نیست که پیش بدنی را بود یا جعل کرده ما خود هستن. نه، الفاظش هم معجزه است. عرب ها میگوید به اینکه این کار رو کنید، هرگز نمیتونن. الفاظ کلمات قرآنی معجزه بودن او در تحدی جهانی، اون بخش جهانی هست. یه دعوتی تحدی دارد نسبت به حجاز، این یقینا به همین الفاظش برمیگرده، حرفی درش نیست. یه تحدی جهانی دارد، فرمود ما جهانیان رو به قرآن دعوت کنیم. جهانیان میگن ما تا تمام مدت عمرم بشه هرگز نمیتونیم مثل کتاب فارسی بیاریم، کتاب عربی بیاریم، زبان ما نیست. اما وقتی که این قرآن رو معرفی کردید که قرآن کل جهان و نقشه جهان را، میلیون ها سال گذشته، میلیون ها سال آینده، قصص انبیا، مقاطع انبیا، چگونه این جعبه حامل موسی کریم روی این دود نیل بود، کی اینها را راهنمایی کرد، کی رهبری کرد، کی به این جعبه ها گفت کنار اتاق خانه فرعون، اینا اصلا در دستیار کسی نیست تا کسی اینجور حرف بزنه. بنابراین آیت بودن گاهی در این حال که هنر هست آیت هست، اعتباری هست آیت هست، مثل بخش فصاحت و بلاغتش که این مال رفیه و شهرت معجزه بودن قرآن کریم هم بخش وسیعش مربوط به این فصاحت او و بلاغت است. نه خیر، به عربی عربیت مدخلیت دارد. نه، این بخش عربیش مربوط به عرب هاست و دیگری اونا میتونن بگن آقا اگه خصوص عربی باشه ما فارسیش هم نمیتونیم بیاریم. معلوم میشه به این که ظرف و مظروف هر دو مهمه. اگر چنانچه جهانی رو دعوت میکنن با ظرف و مظروف هست، اما در خصوص اینها اون علم غیب و اینها را رزشان نمیخواد. همین طرز عادیش را حرف بزنید هرگز نمیتونید مثل قرآن حرف بزنید. پس بنابراین اصل فصاحت و بلاغت قدر مشترک است، این به مالا ریفیه. اما بخش مهم جهانی بودنش برای اون علوم و معارف غیبی است که قرآن در بر دارد. اگر خصوص عربی باشه اونا میگن آقا ما زبان دیگر هم نمیتونیم بیاریم، مگر ما کتاب سبع معلقه میتونیم بیاریم؟ چه دلیل است برای اینکه اگر ما نتونستیم سبع معلقه بیاریم قرآن هم نمیتونیم بیاریم؟ قرآن کلام الهی باشه. به اونها میگن حالا شما از این بخش اگر معذوری، اون بخش های فراوان دیگری که در مجموعه تحدی است اون تحدی بشید. لذا اونی که جهانی است مربوط به علوم و معارف غیبی است. بله، همین عربی رو کسی نمیتونه اینجور بگه، همین هنر رو، همین کلمات رو، با اینکه از همین حروف تشکیل شده هیچ کس نمیتونه اونجا حرف بزنه. لذا مرحوم سید اینها قابلا به صرفه، یعنی ذات اقدس الله منصرف کرده، قدرت رو از بعضی ها گرفته. به هر تقدیر این الفاظ تحدی شده، معجزه است. این ممالارفی هست در داخل خاص، ولی برای جهانیان قسمت مهم ظرف و مظروف با هم هست. خب این که فرمود ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، در سوره مبارکه بقره آیه 164، همه این تقریبا 8 عنوان را ذکر فرمود ولی با یک جمع بندی. آیه 164 سوره مبارکه بقره این است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابة و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اما اینجا در سه بخش اینها را، این 8 عمران را از هم جدا کرده. در بخش اول فرمود به این که ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. در بخش دوم فرمود فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون. در بخش سوم و اختلاف اللیل و النهار فرمود آیات لقوم یعقلون. فرمود اگر اهل ایمانی، برای شما آفرینش آسمان و زمین آیات است. اگر اهل ایمان نباشید، اهل یقین و حق طلبی باشید، اختلاف و نظم ریاضی این جهان آیات است. و اگر هیچ کدام از اینها نداشته باشید، فقط اندیشور باشید، بخواد فکر کنید، بعد از فکر به مقطع برسید، این آیه 5 دلیل است. قبلا هم این بحث گذشت که قوم یوقنون و قوم یعقلون با یعقلون خیلی فرق میکنند. در سوره مبارکه بقره اونجا هم لقوم یعقلون داره. در بعضی از جاها افلا یعقلون، افلا تعقلون و مانندان دارد. تو بحث سابق داشتیم که ما قوم عرب داریم، قوم عجم داریم، قوم عبری و عربی داریم، اما قوم یعقل و قوم یوقن و اینا نداریم. اینجا قوم به معنای نژاد و قبیله و ملت خاص نیست. لقوم یعقلون یعنی مردانی که قائم به عقلند. بعضی عاقلند، گاهی تعقل میکنند و بقیه عمر رو با عادت میگذرونند. بعضی ها در تمام زندگیشون به عقل قائمند. گاهی خدای سبحان ما رو به عقل دعوت میکند، به سوره مبارکه نه که ان الله یأمر بالعدل و احسان، شخص میشه عادل. گاهی ما رو به قیام به قسط و عدل دعوت میکنن که ما آیات الهی رو نازل کردیم در سوره حدید که قائما بالقسط باشیم، لیقوم الناس بالقسط باشیم. عادل بودن کافی نیست، باید انسان قائم به قسط باشه. گاهی قائم به قسط بودن هم کافی نیست، باید قوام به قسط باشه. خیلی کمر ببنده تا به قسط و عدل قیام بکنه، تا بتونه محکمه قضایی رو اداره بکنه. این قوام به قسط بودن مرحله سوم است. لیقوم الناس بالقسط مرحله دوم است. ان الله یأمر بالعدل و الاحسان مرحله سوم. افلا یعقلون، افلا تعقلون و امثال ذلک مرحله اول است. قوی ترش لقوم یعقلون است. وگرنه ما یه نژادی داشته باشیم به نام عاقل، نژادی داشته باشیم به نام اهل یقین، نژاد قسط و قیام و حق و یقین که نداریم، که ما یه همچین ملتی نداریم که. این قوم به معنی نجات نیست. لقوم یعقلون کسی که قائم به عقل است. میبینید تو طلبا همینطوره، مدرسین هم همینطوره، اساتید هم همینطوره، متفکران همینطوره. اینا عاقلند. ولی برخی در صورت نوآوری هستند، بررسی میکنند داده های خارج را با دریافته های درون ارزیابی میکنند، بررسی میکنند یه فکر جدیدی، یه طرح تازه در چند حوزه در دانشگاه ارائه میکنند. این میشه لقوم یعقلون، یعنی قائم به اندیشه است، نه که از بیرون تحویل بگیره. خب برد مثل چه اگه عاقل باشه میسنجه به وحی دیگه، چون با عقل ضرورت وحی را فهمید. اگر ضرورت وحی را نفهمد که من یرقب ان ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، میشه صفیح. عاقل نیست چه رسد به این که قوم یعقل باشه، چون عاقل به بالاتر از قوم یعقل اولین بار مبدأ آدم رو ثابت میکنند، وحی نبوت ثابت میکنند، بل هرچی که به ذهنش آمده است برابر وحی میسنجد. لذا اون چه که این عناوین متعدده را در آیه 164 سوره بقره یک جا ذکر، به مناسبت های گوناگون در همین سوره جاثیه در سه نقطه ذکر. و این بحثم باز قبلا گذشت که انسان وقتی قضیه رو دارد بین محمول و موضوع یک بندی است، یک گرهی است که مناسبت اون گره این قضیه رو عقد میگویند، که تو کتاب منطق مناظره کردی که تو سمن قضیه تو عقده. ما در فارسی میگیم زید ایستاده است، این کلمه است منزله گرهی است که موضوع محمول رو به هم میبنده. یا در عربی میگویم زیدون هو قائم، این هوه یک گره ایست که موضوع محمول رو به هم بند میده، این میشه عقل. لذا قضیه رو میگن عقل. عمده آن است که اصاره قضیه به جان این شخص هم گره بخورد که او رو بشکن عقیده. این گاهی هست گاهی نیست. اگر کسی در بخش اندیشه و عقل صاحب نظر بود، فقط عالم بود، در صدد ایمان نبود، عقد دارد ولی عقیده ندارد، یعنی بین موضوع و محمول محکم گره زده است، یک دانشمند قوی است اما به جان خود گره نزد. چون دستی که باید اصاره قضیه را به جان خود گره بزند، اون انگشتا فلجه، یه انگشت دیگری میخواهد، اون عقل عملی است. اون یه دستگاه، یه دستگاه، یه شأن جدای دستگاه جدای است. اون دستگاه جدا، اون سرانگشت فلجه. لذا در این حال که 100% این محمول را مال این موضوع میدوند، عمل نمی کند. برای اینکه عمل کردن نتیجه ایمان است، به ایمان در اثر آن است که اصحاره این وضعیه به جام گره بخوره بشه عقیده. این انگشت دیگه میخواد. اگر اون انگشت فلج بود، انسان عالم بی عمل خواهد بود. چون عالم بی عمل از این گونه از آیات معنی خودش پیدا بکنه، تمام به جهد و بها و استقنت و انحضور در جریان آل فرعون فقط یا 100% عالم بودن که وجود مبارک موسی کریم پیغمبر است، این اصلا معجزه است، سحر نیست، اما این کار کرد. کلیم الهی سلام الله هم و فرقان فرمود که لرد علمت ما انزله ها و لرد و سماوات و عرضه و سایه، ولی تو 100% روشن شد که این دیگه سهل نیست. در سوره مبارک صف هم به بنی اسرائیل فرمود لمه تو ازوننی لرد تعلمون انی رسول الله. این که ما عالم بی عمل داریم برای که درس و بحث کار یه دست و یه انگشت دار که بین موضوع محمول گره میزنند، اما یه انگشتان دیگری لازم است که اصحابه قضیه را به جان گره بزند، که این بشه مؤمن، این بشه معتقد، چشم و گوشش بشه پاک، بشه عالم عادل. این فرجه. فرمود مؤمن این کار بکنند. مؤمن معنیش معتقد نیست، مؤمن به معنیش کسی خدا را قبول داره و پیغمبر را قبول داره نیست، این لازمه معنای ایمان است. آمنه یعنی دخل فی الامر، یعنی تو حس رفته. خب چجوری رفته تو حس؟ تو قلعه با اعتقاد به مبدأ و محال به وحی به نبوت. وگرنه آمنک معنی اعتراده نیست، آمنک معنی قبول نیست، آمنه یعنی دخل فی المعمل. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، اگر کسی بیاد تو این معمل میشه مؤمن. المؤمن من دخل فی المعمل است. چیوری در معمل داخل میشه؟ با اعتراض. نه که آمنه یعنی اعتقاده، اون لازمه این است. و اگر کسی مؤمن را به معتقد معنا کرد، درست معنا کرد، اما به لازم معنا کرد، ولی ریشه اصلیش آمنه دخل فی المعمل. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، حسنی یعنی معمل دیگه. فرمود من دشوارم، یعنی دژ منه، بیاد وارد این معمل بشه. اگر کسی اعتقاد پیدا کرد و عمل کرد، یعنی وارد در این دژ و این حس و این قلعه شد که دژبانش ذات اقدس اله است. این ولایت علی بن ابی طالب حسنی هم تو همون محدود است، بیرون و محدوده نیست، دو تا قلعه نیست، تو همون محدوده قلعه الهی، قلعه علوی و اهل بیت اونجا وجود داره. فرمود آمنه یعنی دخل فی المعمل. اگر کسی این انگشتان دیگرش سالم بود، اون چرا که تو حوزه و دانشگاه فهمید به جان خود گره میزند، هم عقد علمی دارد هم عقیده ایمانی. قومی که یعقلند این چنینند، به عقل قیام میکنند، کم کم هم به ایمان میرسند هم به یقین و حق میرسند. پس این سه‌چهار بخش از آیات سوره مبارکه جاسیه به منظره تفسیر به تفصیل آیه 164 سوره مبارکه بقره است. الحمدلله.